48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس. قانون 25. از نو خود را خلق کنید. حکم. نقش‌های تحمیلی از سوی جامعه را نپذیرید و با آفریدن هویت جدید خود را بازسازی کنید. شخصیتی که توجه ها را جلب کرده و اطرافیان را خسته نسازد. خالق تصویر خود باشید و اجازه ندهید دیگران آن را برای شما تعیین کنند. حیله های هیجان انگیزی را در فعالیت ها و حضور عمومی خود بگنجانید. با این شیوه قدرت شما افزایش یافته و شخصیت شما فراتر از زندگی به نظر می رسد. پیروی از قانون. جولیوس سزار نخستین نقش مهم خود را در سال 65 پیش از میلاد در جامعه روم ماندگار کرد. زمانی که مقام ادایل را پذیرفت، پاورقی. مقام مسئول امور همگانی، بازی‌ها، امنیت و تأمین غلات در روم باستان. یعنی مأمور رسمی پخش غلات و بازی‌های ملی شد. او سرشناس شدن را با سازماندهی تعدادی برنامه‌های مناسب نمایشی و حرفه‌ای دقیق مانند شکار حیوان‌های وحشی، نمایش گلادیاتورها و مسابقه‌های نمایشی آغاز کرد. در چندین موقعیت هزینه برنامه نمایشی را از حساب خود پرداخت. برای افراد معمولی، جولیوس سزار به گونه فراموش نشدنی با رویدادهای مورد علاقه‌شان همراه شد. وقتی به آرامی به مقام کنسولی می رسید، شهرت و پایه های قدرتش را در توده مردم بنا کرد. او تصویر یک نمایشگردان بزرگ از خود خلق کرد. در سال 49 پیش از میلاد، روم در آستانه جنگ داخلی میان رهبران رقیب سزار و پومپی بود. در اوج درگیری، سزار به عنوان فردی معتاد به صحنه در اجرای نمایشی شرکت کرد و پس از آن سرگردان در تاریکی به اردوی خود در رابیکون برگشت. رودخانه‌ای که ایتالیا را از گل جدا می ساخت. او آنجا اردوی خود را برپا ساخته بود. برگرداندن ارتش رابیکون به ایتالیا به معنای آغاز جنگ با پومپی بود. در برابر افرادش با هر دو جناح مشاجره کرد و مانند یک مجری برنامه اختیاراتی را شکل داد. با حملت شروع کرد و برای پایان دادن به سخنانش به شبح بیگناهی در کنار رودخانه سرباز بلند قامتی که در حال دمیدن در شیپور بود اشاره کرد. در حالی که از پل رابیکان میگذشت گفت بیایید این را مانند نشانه ای از خدایان بپذیریم و به جایی که اشاره میکند برویم تا از دشمنان ریاکارمان انتقام بگیریم. مرگ همگانی است. در تمام مدت صحبت با غرور و نمایش رفتار کرد و به سوی رودخانه ایستاد و در چشمان ژنرال ها خیره ماند. امیدوارست که ژنرال ها در دفاع از خودشان قطعی نیستند، اما با سخنرانی هیجان انگیز وی و حس نمایشی لحظه، حس نیاز به پیروزی بر زمان بر آنها چیره شد. یک سخنرانی بیروح و کسل کننده هرگز چنین تأثیری نخواهد داشت. ژنرال ها برای هدف سزار دوباره جان گرفتند. سزار و ارتش وی از رابیکون گذر کرد و پس از یک سال بر پومپی پیروز شد و سزار دیکتاتور روم شد. در جنگ سزار همیشه با شور و شوق نقش یک رهبر را بازی می کرد. او به اندازه سربازانش در سوارکاری مهارت داشت و از اینکه در بیباکی و صبر از آنها پیشی می گرفت به خود افتخار می کرد. جنگ را به سخت‌ترین صحنه می کشند. سربازان او را در میانه جنگ مشاهده می کردند و از وی پیروی می کردند. همیشه خود را در مرکز نبرد قرار می داد. نماد خداگونه‌ای، قدرت و الگویی برای سربازان بود که از وی پیروی کنند. در میان همه ارتشیان روم، سزار وفادارترین و شجاع‌ترین بود. سربازانش مانند همه مردمی که به نمایش‌های وی می‌آمدند، آنجا بودند تا با وی و هدفش یکی شوند. پس از شکست پومپی برنامه‌های سرگرمی فزونی یافت. هرگز برنامه‌هایی مانند آنها در روم دیده نشده بود. مسابقه‌های عرابرانی به صحنه آمد. جنگ‌های گلادیاتورها نمایشی تر شد و سزار نبردهای میان اشراف رومی تا پای مرگ می‌گذاشت. او در یک دریاچه مصنوعی جنگ‌های دریایی ساختگی ترتیب داد و در هر بخشی از روم نمایش‌ها اجرا می‌شد و یک تالار جدید بزرگ ساخته میشد که به شکل شگفت‌انگیزی به سوی صخره تاریپان شیب داشت. جمعیت از سراسر اروپا برای تماشا هجوم آوردند. جاده‌هایی که به روم می‌رسیدند تا چادرهای تماشاگران پر شده بود و سال 45 پیش از میلاد زمان ورود وی به شهر برای بزرگترین شگفتی بود. سزار پس از نبرد خود در مصر کلئوپاترا را به روم آورد و بزرگترین شگفتی را به نمایش گذاشت. این رویدادها بیشتر حقه‌هایی برای گمراه کردن مردم بود. به صورت شگفت‌انگیزی احساسات مردم را نسبت به شخصیت سزار افزایش دادند و او را بزرگتر از زندگی ساختند. سزار چهره همگانی خود را می‌ساخت و همیشه به این موضوع آگاه بود. وقتی در برابر مردم نمایان می‌شد، لباس‌های بنفش نمایشی می‌پوشید. او جذب کسی نمی‌شد و به شدت نسبت به ظاهرش مغرور بود. گفته شده است که از دلایل که از محترم شمردن توسط سنا و مردم لذت می برد این بود که در چنین شرایطی با حلقه گلی که بر سر داشت کچلی خود را پنهان می ساخت. او سخنرانی حرفه‌ای بود. می دانست چگونه با کمگویی زیادتر بگوید و برای تأثیر بیشتر سخنانش را به جا و هوشمندانه پایان می داد. در حضور عمومی همیشه یک شگفتی به همراه داشت. یک خبر هیجان انگیز که شگفتی وی را بالا می برد. با شهرت بیش از اندازه در میان مردم روم رقیبان از وی متنفر بودند و می ترسیدند. در 15 مارس سال 44 پیش از میلاد گروهی از دسیسه‌گران به رهبری بروتوس و کاسیوس او را در مجلس سنا محاصره کردند و با ضربه های چاقو کشتند. هنگام مرگ نیز سزار حالتی نمایشی داشت. بالای لباس بلندش را روی صورتش کشید و پاهایش از زیر لباس پیدا شد و با صورتی پوشیده و محترم درگذشت. بنابر نوشته سویتونیوس، تاریخ نگار رومی، کلام آخرش به زبان یونانی به دوست قدیمیش بروتوس که ضربه دوم را به وی آورد این بود: تو هم فرزندم؟ انگار کلامی برای پایان یک نمایش. تفسیر: تئاتر روم در عمل جایگاه مردم بود و جمعیتی در آنجا حاضر می شدند که امروزه تصور کردنی نیست. تالارهای بیشماری داشت. مردم با تماشای نمایش‌های خشن طنز می‌خندیدند و با نمایش‌های غم‌انگیز احساساتی می‌شدند. انگار تئاتر با شکل تمرکز و هیجانی اصلی زندگی را در بر داشت. مانند مراسم مذهبی برای مردم عادی نوعی کشش قدرتمند و همیشگی داشت. شاید جولیوس سزار نخستین شخصیت دولتی بود که ارتباط مهم میان تئاتر و قدرت را فهمید. این آگاهی به دلیل علاقه وسوسه انگیز وی به نمایشنامه بود. او این علاقه را با هنرپیشگی و کارگردانی در صحنه نمایش دنیا در مسیر عقلانی قرار داد. او بر طبق نمایشنامه خطوط نقش‌هایش را اجرا می‌کرد با حسی که در برابر تماشاچیان باید نمایان می‌شد. در میان جمعیت رفتار و حرکت می‌کرد. سزار شگفتی را با دانسته‌هایش، نمایشنامه را با سخنانش و حضور در صحنه را در ظاهر وارد آورد. رفتارهای او به اندازه‌ای برای عموم گسترده بود که بیدرنگ آنها از او یاد می‌گرفتند. او به شدت مشهور شد. سزار ایدئال همه رهبران و مردان قدرت من بود. باید مانند او کارهای خود را با شیوه نمایشی مانند شگفتی، هیجان، حس همدردی و ویژگی‌های نمادین گسترش بخشید. افزون بر این، باید مانند او همیشه از تماشاچیان خود آگاه باشید و بدانید چه چیزهایی آنها را شاد و چه چیزهایی دلگیرشان می‌کند. باید خود را در مرکز توجه قرار دهید. توجه‌ها را به خود جلب کنید و هرگز به هیچ قیمتی جذب کسی نشوید. پیروی از قانون. در سال 1831 زن جوانی به نام اورور دوپن دودان همسر و خانواده‌اش را ترک کرد و به پاریس رفت. او میخواست نویسنده بشود و احساس میکرد ازدواج بتر از زندان است و زمان و آزادی لازم برای این کار را از وی میگیرد. در پاریس او زنی مستقل شد و با نویسندگی زندگی کرد. اندکی پس از آنکه به پایتخت رسید با حقیقت‌های تلخی روبرو شد. برای هر گونه آزادی در پاریس باید پولی پرداخت کنید و برای یک زن پول تنها از راه ازدواج یا خودفروشی به دست می‌آید. هرگز زنی با نوشتن هزینه‌های زندگیش را تأمین نکرده بود. زنان به عنوان سرگرمی می‌نوشتند و به وسیله همسران یا ارثیه خانوادگی حمایت می‌شدند. در حقیقت وقتی که نخستین بار دودان نوشتهش را به یک سردبیر نشان داد، او گفت: مادام، شما باید بچه دار شوید، نه اینکه در ادبیات باشید. بی تردید دودان به پاریس آمده بود که سخت تلاش کند. سرانجام به این نتیجه رسید که کاری را انجام دهد که تاکنون زنان انجام ندادند. تصمیم گرفت به صورت کامل خود را از نو بسازد و تصویر عمومی ای را که می‌خواهد خلق کند. زنان پیش از او یک نقش آماده از پیش تعیین شده را به اجبار میپذیرفتند که این هنرمند درجه دو برای زنان دیگر مینوشت. او فکر کرد اگر بخواهد نقشی را اجرا کند باید بازی را تغییر دهد و نقش یک مرد را بازی کند. در سال 1832 ناشر نخستین داستان اصلی وی یعنی ایندیانا را پذیرفت. او تصمیم گرفته بود که با نام مستعار جورج ساند کتاب را منتشر کند و همه مرد پاریس این نویسنده ستایش انگیز جدید را یک مرد می دانستند. او پیش از خلق جورج ساند گاهی لباسهای مردانه می پوشید. به نظر او پیراهنهای مردانه و شلوارهای سوارکاری آنها بسیار راحت بود. اما اکنون به عنوان یک چهره عمومی به تصویر ساخته شده خود بالا پر بیشتری داد. کتهای بلند مردانه، کلاههای خاکستری، چکمههای سنگین و کراواتهای زیبایی به کمد لباس‌های وی افزوده شد. او سیگار می‌کشید و در صحبت‌ها خود را مانند یک مرد معرفی می‌کرد، بدون اینکه از کنترل مکالمه یا کاربرد کلمات شیک و لوند بترسد. این نویسنده مرد زن ملت را شیفته خود ساخت و برخلاف دیگر نویسندگان زن خود را در میان هنرمندان مرد پذیرفته شده یافت. با آنها سیگار می‌کشید و می‌نوشید. حتی با هنرمندان معروف اروپا مانند موزارت، لیزرت و چوبین روابط عاشقانه برقرار کرد. او ابراز عشق میکرد و همچنین آنها را ترک میکرد. بسیار با احتیاط عمل میکرد. افرادی که سند را به خوبی میشناختند فهمیدند که شخصیت مرد او وی را از چشمهای فضول جامعه محافظت کرده. در دنیای بیرونی از نقش نامحدود خود لذت می برد و در دنیای خصوصی خودش بود. افسومرین حس کرد که ممکن است شخصیت جورج ساند کهنه یا پیشبینی ناپذیر شود و برای دوری از این وضع همیشه شخصیت خلق شده اش را به صورت شگفت‌انگیزی تغییر می داد. به جای برقراری روابط عاشقانه با مردان مشهور، آغاز به دخالت در سیاست، هدایت باورها و الهام شورش‌های دانشجویی کرد. کسی نمی‌توانست برای شخصیت خلق شده او محدودیتی تعیین کند. مدت طولانی پس از مرگش و پس از آنکه بیشتر مردم خواندن داستان‌های او را متوقف کرده بودند، شخصیت ساختگی بزرگتری از زندگی وی همچنان دیگران را به خود جذب می‌کرد و الهام بخش همگان بود. تفسیر: در سراسر زندگی اجتماعی سند، آشنایان و هنرمندان دیگر که با او زمانهایی را گذرانده بودند، احساس می‌کردند که با یک مرد هم‌نشین بودند. اما در یادداشت‌های روزانه او نزد دوستان نزدیک مانند گوستاف فلوبر اعتراف کرده بود که گرایشی به مرد بودن ندارد و برای حضور در جامعه چنین نقشی را بازی می‌کند. چیزی که او به راستی می‌خواست داشتن قدرت برای تعیین شخصیت واقعیش بود. او از محدودیت‌های تحمیلی جامعه گریزان بود. قدرت را نمی‌توانست به دست آورد زیرا خودش بود و به جای آن شخصیتی خلق کرد که با خواسته هایش سازگاری داشت. شخصیتی که توجه را جلب کرد و حضورش را در جامعه ماندگار کرد. باید بدانید که دنیا می‌خواهد در زندگی نقشی را به شما اختصاص دهد و زمانی که آن نقش را بپذیرید محکوم به شکست خواهید شد. قدرت شما به فضای کوچک نقشی که انتخاب کرده اید یا به اجبار به شما داده شده است محدود می شود. یک هنرپیشه نقش های زیادی را بازی می کند. از قدرت داشتن چندین نقش لذت ببرید و اگر فراتر از درک شماست دست کم یک هویت جدید خلق کنید. دنیای ساخته خودتان، هویتی که دنیای حسود و غمگین نمی تواند برایش محدودیتی قائل شود. این سرپیچی پرومتوسی است. این گونه سرپیچی شما را مسئول آفرینش خود می سازد. هویت جدید شما به دقت از شما در برابر دنیا حمایت می کند. زیرا شما این هویت نیستید، بلکه لباسی است که بر تن می کنید و از تن در می آورید. لازم نیست آن را هویت شخصی سازید. هویت جدید شما را کنار می گذارد و ظاهر نمایشی به شما می دهد. افرادی که در ردیف های پشتی می نشینند می توانند شما را ببینند، بشنوند و افراد ردیف های جلو از شجاعت شما مبهوت می شوند. کادر. آیا مردم جامعه از فردی که هنرپیشه بزرگی است حرف نمی زنند؟ منظور آنها تعریف از احساس کردن هنرپیشه نیست، بلکه آنها اعتراف می کنند که این هنرپیشه در حالی که چیزی احساس نمی کند به خوبی تقلید می کند. دنی دیدرو. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. شخصیتی که گویا به ناچار با آن زاده شده اید به طور حتم شخصیتی نیست که شما هستید. برای شخصیت‌هایی که به ارث برده اید، والدین، دوستان و همترازان شما کمک کردند تا شخصیت شما شکل گیرد. وظیفه پرومتوسی در حیطه قدرت کنترل مرحله هاست و اینکه توانایی محدود کردن و شکل دادن هویت شما را از دیگران بگیرد. خود را به صورت هویت قدرتمند بازسازی کنید. مانند شکل دادن خاک رس روی خود کار کنید تا یکی از وظیفه های بزرگ و دلنشین زندگی خود را انجام دهید. با این کار هنرمندی می شوید که خود را خلق می کند. در حقیقت نظریه خود آفرینی از دنیای هنر می آید. برای هزاران سال تنها پادشاهان و درباریان عالی رتبه آزادی ساختن تصویر عمومی خود و تعیین هویتشان را داشتند. تنها پادشاهان و ثروتمندان می توانستند درباره تصویر هنری خود بیاندیشند و هوشیارانه آن را تغییر دهند. بقیه مردم نقش محدودی را بازی می کردند که جامعه از آنها می خواست و خودآگاهی اندکی داشتند. تغییری در این موقعیت در نقاشی ولاسکز به نام لاسمنیناس یافت می شود. پاورقی به معنی ندیمه ها. ادامه. اثری متعلق به سال 1656. هنرمند در سمت چپ بوم نقاشی نمایان است، در برابر تابلوی نقاشی که در حال کشیدن آن است، ولی از آنجا که پشت نقاشی به ماست نمی توانیم آن را ببینیم. کنار وی پرنسس و همراهانش و یکی از کوتوله های درباری ایستادند و همه به کار وی خیره شدند. مردمی که برای نقاشی حالت گرفتند مستقیم دیده نمی شوند، اما ما می توانیم آنها را در بازتاب باریکی در یک آینه که بر دیوار پشتی قرار دارد ببینیم. پادشاه و ملکه اسپانیا که باید جایی در جلوی تصویر نشسته باشند بیرون از تصویر هستند. نقاشی بیانگر دگرگونی شگرف در شرایط قدرت و توانایی تعیین موقعیت شخصی در جامعه است. فاصله موقعیت ولاسکز از پادشاه و ملکه آشکار است. در صحنه ای او از پادشاه و ملکه قدرتمند است، زیرا تصویر آنها را کنترل می کند. ولاسکز دیگر خود را یک هنرمند برده یا وابسته نمی داند. او خود را مردی قدرتمند بازسازی کرده. بی تدریج جز اشراف که آزادانه با تصویر ساختگی خود در جامعه غربی نمایان شدند، نخستین افراد هنرمندان و نویسنده ها بودند و پس از آنان شیک پوشان و سنت شکنان گام در این راه نهادند. امروزه ایده خلق خود به آرامی به افراد دیگر جامعه رسیده و ایده ایدئالی است که همه آرزومندان هستند. شما باید مانند ولاسکز به دنبال قدرت باشید تا بتوانید موقعیت خود را در نقاشی تعیین کنید و تصویر مربوط به خود را خلق کنید. گام نخست در خلق خود خودآگاهی است. آگاهی از خود به عنوان یک هنرپیشه و کنترل ظاهر و احساساتتان. همان گونه که دیدرو گفت، هنرپیشه بد هنرپیشه است که همیشه صادق است. با وجود صداقت جدی گرفتن آنها سخت است. افرادی که در حضور دیگران گریه می کنند به صورت موقت همدردی آنها را از آن خود می سازند. اما همدردی به زودی در وجود آنها به صورت تحقیر و آزردگی در می آید. اما ما احساس می کنیم که آنها می خواهند با گریه توجه را به سوی خود جلب کنند و بخش بد ذات وجود ما می خواهد رضایتمندی آنها را رأس کند. هنرپیشه خوب خودشان را بهتر کنترل می کنند. آنها می توانند صادقانه و صمیمی بازی کنند و می توانند بسیار تاثیرگذار باشند، اما لزومی ندارد آن را حس کنند. آنها احساس را به شکلی نشان می دهند که دیگران آن را بفهمند، به روش عملی و روشی که در دنیای واقعی حیاتی است. هیچ حاکم یا فرماندهی با نشان دادن احساسات واقعی نمی تواند نقش خود را بازی کند. پس کنترل خیشتن بسیار مهم است. هنر شکل پذیری را بیاموزید. هنری که یک هنرپیشه خودش را در قالب احساسی که بازی می کند در می آورد. گام دوم در مرحله خودآفرینی روش جورج ساند است. خلق یک شخصیت به یاد ماندنی که توجه را به سوی خود جلب می کند و قرار گرفتن بالاتر از دیگران. این بازی بود که ابراهام لینکلن اجرا کرد. او به عنوان یک مرد ساده و معمولی رئیس جمهوری بود که آمریکا هرگز نداشت. هرچند بیشتر این ویژگی ها به صورت طبیعی در وی وجود داشت، اما او آنها را مهم جلوه داد، مانند لباس، کلاه و ریش. هیچ کدام از رئیس جمهورهای پیشین ریش نداشتند. افزون بر این، لینکلن نخستین رئیس جمهوری بود که با استفاده از عکس تصویر خود را پخش کرد و باعث شد که با نماد یک رئیس جمهور خانگی خلق شود. هرچند یک نمایش خوب به بیشتر از ظاهری جذاب یا یک لحظه ممتاز نیاز دارد. نمایش نامه در طول تاریخ رخ می دهد و رویدادی آشکار است. ضرباهنگ و زمانبندی مهم است. از مهمترین عنصرهای ضرباهنگ هیجان است. برای نمونه هودینی می توانست گاهی فرارش را به سرعت اجرا کند، اما تماشاچیان را برای دقیقه‌هایی نگران می کرد تا نمایش جذاب تر شود. کلید حفظ تماشاچی در لبه صندلی باعث می شود صحنه ها به آرامی آشکار شوند و آنگاه بر اساس الگویی که شما کنترل می کنید با سرعت آنها را به لحظه درست می رساند. حاکمان بزرگ از ناپلئون تا ماوتسه‌تونگ لحظه های هیجانی برای متعجب ساختن و منحرف کردن ملتشان آفریدند. فرانکلین دلانو روزولت از اهمیت صحنه‌سازی منظم و آهنگین خاص رویدادهای سیاسی آگاه بود. در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1932 ایالات متحده دچار بحران اقتصادی شدیدی شده بود. بانک‌ها ورشکسته شده بودند. اندکی پس از انتخابات روزولت وی کمی عقب نشینی کرد و درباره طرح‌ها و انتخاب اعضای کابینه‌اش چیزی نگفت. حتی از بحث درباره انتقال ریاست جمهوری کنونی هربرت هو خودداری کرد. با آغاز رسمی کار روزولت کشور در وضعیت اوج تشنج بود. در سخنرانی افتتاحیه روزولت همه چیز را تغییر داد و سخنرانی قدرتمندی داشت. او مشخص کرد که قصدش هدایت کشور در جهتی کاملا جدید و زدودن نشانه‌های ترس افراد پیشتر از خودش است. از آن پس سخنرانی‌ها و تصمیم‌گیری‌های همگانی انتخابات کمیته و قانون‌های مشخص با سرعتی باورنکردنی آشکار شد. دوره‌ای پس از آغاز رسمی به عنوان دوره 100 روزه شناخته شد و موفقیت در تغییر وضعیت کشور تا اندازه‌ای ناشی از سرعت هوشمندی روزولت و کاربرد تضاد نمایشی وی بود. او مردم را در هیجان نگه داشت و آنگاه با یک سری نشانه‌های آشکار که همگی جدی به نظر می رسیدند و مربوط به کسی نبودند به سوی آنها آمد. باید رویدادها را به روش همسانی سازماندهی کنید و هرگز همه کارت‌های خود را یک بار رو نکنید. به روشی آنها را آشکار سازید که تأثیر هیجانی بیشتری داشته باشد. افزون بر این با مخفی سازی اشتباه‌های بیشمار نمایش خوب می تواند دشمن را گیج ساخته و فریب دهد. در طول جنگ جهانی دوم برتولد برشت نمایشنامه‌نویس آلمانی به عنوان فیلمنامه‌نویس در هالیوود مشغول بود. پس از جنگ از سوی خانه کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی به خاطر سوءزن کمونیستی به وی فراخوانده شد. نویسندگان دیگری که برای شهادت فراخوانده شده بودند تصمیم گرفتند که با عصبانیت اعضای کمیته را مسخره کنند. برشت باهوشتر بود. او کمیته را مانند یک ویولون نواخت و در حالی که آنها آن را احمق می‌دانستند، آنها را به سوی خود جلب کرد. او با دقت پاسخ‌ها را تمرین کرد و برخی از ابزار را با خود برد، یک سیگاری که آن را دود کند، زیرا می‌دانست رئیس کمیته سیگار کشیدن را دوست دارد و می‌خواست با پاسخ‌های ماهرانه خود که مبهم، جالب و دو پهلو بودند، کمیته را محصور سازد. برشت به جای سخنرانی صادقانه و خشن، کمیته را با یک آفرینش یک صحنه دور زد و آنها او را رها کردند. اثرهای نمایشی دیگری برای اندوخته های نمایشی شما حرکت های زیبا را نیز در بر می گیرد. رفتار در لحظه نهایی که پیروزی و شجاعت شما را بیان می کند، گذر هیجان انگیز و نمایشی سزار از رابیکن حرکتی زیبا بود. حرکتی که سربازان را به وی خیره کرد و ویژگی دلیری را از آن سزار ساخت. افزون بر این باید ورود و خروج صحنه را نیز مهم بدانید. زمانی که نخستین بار کلوپاترا در مصر با سزار دیدار کرد، در یک فرش پیچیده شده بود و وقتی فرش گشوده شد کلوپاترا دیده شد. جورج واشنگتن دوباره قدرت را با آب و تاب ترک کرد. نخستین بار به عنوان یک جنرال و بار دوم به عنوان رئیس جمهوری که برای نشست سوم خودداری کرد. او می‌دانست که چگونه لحظه ها را هیجان انگیز و نمادین سازد. ورود و خروج شما باید با دقت و مهارت طراحی شود. به خاطر داشته باشید که رفتاری بیش از اندازه می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و از این روش دیگری تلاش بیشتری برای جلب توجه شماست. هنرپیشه ریچارد پورتن بسیار زود فهمید که با حضور کامل در صحنه توجه‌ها را از سوی هنرپیشه های دیگر به سوی خود جلب می کند. کمترین چیزی را که باید مهم بدانید و انجام دهید این است که چگونه آن را انجام دهید. اباحت و وقار شما در صحنه اجتماعی بیش از فعالیت زیاد و حرکت بیش از اندازه ارزشمند است. سرانجام بیاموزید که نقش های زیادی را بازی کنید و نقشی را اجرا کنید که لحظه خواهان آن است. بنابر موقعیت تغییر کنید و با چهره تغییر کنید. بیسمارک این بازی را به خوبی اجرا می کرد. برای یک آزادی خواه او آزادی خواه بود و در برابر یک جنگ طلب او جنگ طلب می شد. او به چنگ نمی آمد و کسی که به چنگ نیاید از بین نمی رود. تصویر ذهنی پروتئوس خدای دریا در اساطیر یونان. قدرتش به خاطر توانایی در تغییر شکل بود و بنابر نیاز لحظه‌ای تغییر می کرد. زمانی که منالوس برادر آگاممنون سعی کرد او را بگیرد، پروتئوس نخست به شکل شیری درآمد و آنگاه به شکل افعی، پلنگ، گراز، آب روان و در نهایت یک درخت پربرگ شد. سند بدانید که چگونه برای همه چیز باشید. یک پروتئوس محتاط، فرهیخته‌ای در میان فرهیختگان یا مقدسی در میان مقدسان. یعنی هنر پیروزی بر همه، زیرا هر چیزی همسان خود را جذب می کند. ویژگی های افراد را به خاطر بسپارید و خود را با ویژگی هر فردی که برخورد می کنید وفق دهید. گاهی جدی و گاهی شوخ‌طبع باشید و شرایط خود را با احتیاط تغییر دهید. بالتازار گراسیان استثناء. برای این قانون هیچ نوع استثنایی وجود ندارد. نمایش بد نمایش بد است. حتی حضور طبیعی نیازمند هنر است. یعنی باید بازی کنید. اجرای بد تنها شرمندگی به همراه می آورد. البته نباید خیلی نمایشی و هیجانی باشید. از رفتار ساختگی بپرهیزید. وقتی نمایش شما قانونهای نمایش قرنها پیش را بابت کار بیش از اندازه نقض کند، به هر حال تئاتر بدی خواهد شد. در اصل برای این قانون گریزی نیست.